ساعت 19 در ایران شنوندگی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه دوشنبه است، 9 دی ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 30 دسامبر سال 2019 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. امیدوارم در 40 دقیقه آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، خبرگزاری دولتی ایرنا شامگاه دوشنبه از بازداشت یک کشتی حامل سوخت قاچاق از سوی سپاه پاسداران در آبهای جزیره ابو موسا خبر داد. بر پایه این گزارش، علی ازمایی فرمانده منطقه 5 نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام داشت که 16 خدم این کشتی که تبعه مالزی هستند دستگیر شده و 1,312,000 لیتر سوخت قاچاق نیز کشف و توقیف شده است. این فرمانده سپاه همچنین گفت که این ششمین کشتی حامل سوخت قاچاق است که توسط سپاه پاسداران توقیف شده است. وی به بازه زمانی این توقیف‌ها اشاره نکرد و روشن نیست طی چه مدتی 6 کشتی حامل سوخت قاچاق توقیف شده است. در خبر دیگر، آیت الله علی سیستانی مرجع تقلید شیعه در واکنش به حملات یکشنبه شب جنگنده‌های آمریکایی به مواضعی در عراق این اقدام را محکوم کرد. در بیانیه‌ای که دفتر آیت الله سیستانی منتشر کرده، آمده که اقدامات به گفته او غیرقانونی برخی از طرفین نباید توجیهی برای به گفته این بیانیه نقض حق حاکمیت عراق شود. در این بیانیه به نام طرفین و اقدامات آنها اشاره‌ای نشده است، اما حمله هوایی آمریکا پس از کشته شدن یک تبع این کشور در یک پایگاه نظامی در نزدیکی کرکوک انجام می‌شود. این مرجع تقلید شیعه از دولت عراق خواسته است و از وقوع چنین رخدادهایی جلوگیری کند و نگذارد به گفته او این کشور عرصه‌ای برای امتیازگیری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مراسم روز ملی صنعت پتروشیمی با رد انتقادها در زمینه عمل نکردن دولتش به وعده‌ها گفت دلیل این موضوع ورود کشور به شرایط جنگ است.
خب ما در شرایط صلح اون قول‌ها رو داده بودیم، بعد وارد یک جنگ شدیم. جنگم ما انتخاب نکردیم، ما هم شروع نکردیم، حتی بهانه هم ما به اونها ندادیم.
مقام‌های جمهوری اسلامی از بازگشت تحریم‌های آمریکا پس از خروج آن کشور از برجام به عنوان جنگ اقتصادی یاد می‌کنند. آمریکا می‌گوید هدفش از اعمال کارزار فشار حداکثری تغییر رفتار جمهوری اسلامی و بازگرداندن ایران به میز مذاکره برای دستیابی به توافقی جامع‌تر است. اما مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند تا زمانی که تحریم‌ها وجود دارد گفتگو با واشنگتن غیر ممکن است. در پی حملات آمریکا به شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق و سوریه، مقام‌های جمهوری اسلامی آن را محکوم کردند. ایالات متحده شامگاه یکشنبه به 5 مقر نیروهای شبه نظامی شیعه مورد حمایت ایران در عراق و سوریه حمله کرد. در این حملات چندین تن از اعضای کتائب حزب الله از جمله برخی فرماندهان آن کشته شدند. در واکنش به این اقدامات که وزیر دفاع آمریکا آن را دفاعی خوانده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی آن را مصداق بارز تروریسم توصیف کرد و محمد جواد ظریف نیز آن را غیر قابل قبول خواند. این حملات جنگنده های آمریکا در واکنش به کشته شدن یک پیمانکار غیر نظامی آمریکایی در پرتاب راکت به یک پایگاه ارتش عراق انجام شد. مقام‌های آمریکایی در واقع جمهوری اسلامی را به دلیل حمایت از گروه‌های شبه نظامی در عراق مسئول مرگ این تبعه آمریکا خواندند. علی ربیعی سخنگوی دولت در ایران روز دوشنبه گفت تهران هر گونه به گفته او نقش آفرینی در حمله به نیروهای آمریکایی را قویاً تکذیب می‌کند. در منطقه خاورمیانه اسرائیل و بحرین از حملات یکشنبه شب آمریکا استقبال کردند و وزیر خارجه اسرائیل آن را یک نقطه عطف در پاسخ به ایران در تحولات منطقه خواند. شاهین،
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم فرهنگ قویمی. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده‌ای از اونچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. حملات آمریکا به پایگاه‌های شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران در عراق و سوریه را بررسی می‌کنیم.
تا پیش از آخرین هدفی که صورت گرفت دو سه روز قبل، عمده هدف‌ها یا همه هدف‌ها در واقع قربانیان جانی نداشته و صرفاً
نگاهی داریم به سخنان رئیس جمهوری ایران که دلیل عملی نشدن وعده‌های دولت را وارد شدن کشور به شرایط جنگی دانسته.
این یه نوع تاکتیک روانی برای کشوندن ذهنیت توده ها به این سمت هستش که یه نوع باج‌های عاطفی از اونها بکنه، اینکه مثلا کشور ما در وضعیت جنگی هستش که بیگانه‌ای میخواد این کشور رو از
ادامه بازداشت معترضان در ایران رو بررسی میکنیم. مسئله تشدید بمباران ادلب سوریه رو به آگاهیتون میرسونیم. به موضوع افزایش کودک همسری در ایران هم میپردازیم.
بخش مهمی از کودک همسری در مناطقی رخ میده که مردمان فقیرتری به لحاظ فقر خانوادگی زندگی میکنن و بنابراین کودک همسری یکی راهی است به شکل قانونی و آبرومند.
برای شنیدن این مطالب و بیشتر از اونها با ما بمانید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، ایالات متحده روز یک شنبه 8 دی ماه اعلام کرد به 5 مقر نیروهای شبه نظامی شیعه در عراق و سوریه حمله کرده که در جریان اون چندین نفر کشته و مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این حملات با استفاده از جنگنده‌های F-15 صورت گرفته و هدف آن شبه نظامیان کتایب حزب الله بوده که مورد حمایت ایران هستند. همکارم ایلیا جزایری که این خبرها رو دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست تا به جزئیاتش بپردازیم. ایلیا، لطفاً برای ما بگو آخرین خبرها از این حمله آمریکا به پایگاه گردان‌های حزب الله عراق و آمار کشته شدگان این حمله چیه؟
بله، حمله روز گذشته صورت گرفته ساعت حدود 7:30 به وقت محلی عراق. تعدادی از جنگنده‌های F-15 آمریکا F-16 آمریکا حمله کردند. بنابر اعلام پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا و 3 مقر گردان‌های حزب الله رو در داخل خاک عراق و 2 مقر رو در داخل خاک سوریه هدف حمله قرار دادن. در حقیقت منطقه قائم هست، منطقه مرزی میان عراق و سوریه هست که هدف حمله جنگنده‌های آمریکایی قرار گرفته. وزارت دفاع آمریکا گفته این حمله موفق بوده و تمام جنگنده‌ها به سلامت تونستن برگردن به پایگاه‌های خودشون. آمارهای متفاوتی در مورد تعداد کشته شدگان مخابره شده. هیچ آمار رسمی در این باره خود طرف‌های درگیر یا خود مقام‌های عراقی و مسئولان گردان حزب الله ارائه ندادند، اما آماری که بیشترین تأکید رو شده از سوی منابع آگاه و از سوی خبرگزاری‌ها 20 دست کم 25 کشته هست که گفته میشه 3 تن از اونها از نیروهای ایرانی هستند. همچنین دست کم 50 نفر زخمی شدن در این حمله.
به نظر میرسه این حمله به نوعی مقابله میان ایران و آمریکا رو تشدید کرده باشه.
درسته، ما اگر مجموع اظهار نظرهای مقام‌های ایرانی و آمریکایی و حتی مقام‌های عراقی تحت حمایت ایران رو بهش توجه کنیم، به این مسئله میتونیم دست پیدا کنیم. به طور مثال سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ساعتی پیش بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه انتقام رو حق مردم عراق دونسته و حق نیروهای مدافع عراق و این حمله رو یک حمله جنایتکارانه توصیف کرده که علیه 8 شعبی مقدس بنا به تعبیر این بیانیه صورت گرفته. واکنش آشکار و تندی هست از سوی گروهی در جمهوری اسلامی. همزمان ما شاهد این هستیم که وزیر دفاع آمریکا آقای مایک پومپئو گفته آمریکا از اقدام‌های جمهوری اسلامی ایران که مردان و زنان آمریکایی رو در معرض خطر قرار میده چشم نمی‌پوشه و گفته اقدام‌ها قاطع خواهد بود. از این پس این رو وزیر دفاع آمریکا هم تکرار کرده، گفته دست به اقدام‌های بیشتری خواهیم زد تا از خود دفاع کرده و جلوی رفتارهای بد گروه‌های شبه نظامی ایران رو بگیریم. این رو باید بذاریم در کنار صحبت‌های محمد محی سخن گوی گردان‌های حزب الله عراق، توصیف کرده این حمله رو که کشته شدن یک آمریکایی در نزدیکی کرکوک یک بهانه بوده که به دست نیروهای آمریکایی افتاده. گردان‌های حزب الله البته تلویحا گفته دست نداشتن در این حمله، اما به یک نکته اشاره کرده، گفته که معتقدیم این حمله از پیش برنامه‌ریزی شده بوده، آمریکا می‌خواسته نیروهای به گفته خودش نیروهای مقاومت در جاده زمینی مرتبط کننده عراق سوریه به لبنان حضور نداشته باشند. اگر اینها رو کنار هم بذاریم می‌بینیم که مرحله تازه از رویاروی منطقه میان ایران و آمریکا با این حمله شروع شده.
واکنش مرجعیت در عراق به این حملات آمریکا چی بوده؟
شاید مهمترین بخش بیانیه که دفتر آیت الله علی سیستانی مرجع عالی شیعان عراق بهش اشاره کرده، برجسته‌ترین مسئلهش این هست که خواسته عراق صحنه رویارویی میانه طرف‌های خارجی نباشه. در به دو طرف اشاره کرده، دو طرفی که داشتیم در خبرها ازش نامی نبرده، اما متهم کرده به اقدام‌های غیرقانونی و خواسته این مسئله فروکش کنه تا جان مردم حفظ بشه.
بله، ممنونم از همکارم ایلیا جزیری که در این بخش از برنامه‌ها ما رو در جریان جزئیات حمله آمریکا به پایگاه شبه نظامی شیعه مورد حمایت ایران در عراق و سوریه قرار داد. اما در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با علی مأموری، تحلیلگر مسائل عراق ساکن استرالیا، که به ما گفت ابتدا اون چه باعث این حملات شد چی بوده. علی مأموری:
پایگاه‌های مربوط به آمریکا در یکی دو ماه گذشته به شکل مکرر مورد هدف حملات کاتوشا قرار گرفته که هر بار آمریکا گروه‌های نزدیک به ایران رو متهم می‌کرده. تا کنون، تا پیش از آخرین هدفی که صورت گرفت دو سه روز قبل، عمده هدف‌ها یا همه هدف‌ها در واقع قربانیان جانی نداشته و صرفاً در اطراف مواقع آمریکایی راکت‌های پرتاب می‌شد. دو روز قبل پایگاه کیوان در شمال کرکوک مورد هدف قرار گرفت و یک نیروی مدنی آمریکایی کشته شد و چند نیروی دیگر زخمی شدند. این خب یک اقدام تنش‌زای بسیار شدید بود. آمریکایی‌ها ادعا می‌کنند که اسناد و مدارکی از برخی از افسران اطلاعاتی و امنیتی و نظامی عراقی دریافت کردند که نشون میده گروه حزب الله دست به این کار زده، کتایب حزب الله که از گروه‌های بسیار نزدیک به ایران به شمار میره. از این جهت همون گونه که قبلا هم هشدار داده بودند آمریکایی‌ها، اقدامی رو این بار علیه کتایب انجام دادند و اون شیوه همیشگی خیشتنداری رو از خودشون نشون ندادن. در این اقدام 5 پایگاه مورد هدف قرار گرفت، 3 پایگاه در عراق و 2 پایگاه در سوریه. در مجموع در حدود 25 نیرو از جمله فرمانده یکی از تیپ‌های این مجموعه در واقع کشته شدن و حدود 50 نفر زخمی شدن. احتمال افزایش قربانیان همچنان وجود داره.
اون گروهایی که مورد این حملات آمریکا واقع شدن، اینها چه واکنشی فکر می‌کنین بخوان نشون بدن؟ احیانا
بلافاصله بعد از این حمله یک حمله موشکی دیگه با استفاده از موشک‌های کاتیوشا در پادگان تاجی در حدود 25 کیلومتری بغداد که دومین پایگاه بزرگ آمریکایی در عراق به شمار میره بعد از پایگاه عین الاسد در انبار، مورد حمله و حملات کاتیوشا قرار گرفت. قربانی تا الان گزارش نشده. افزون بر این اقدام، فرماندهان 8 نزدیک به ایران از جمله آقای ابو مهدی مهندس، آقای قیس خزعلی تهدید کردند که پایگاه‌های متعدد دیگر آمریکا را مورد هدف قرار خواهند داد و همچنین تصریح کردند که اقدامات جدی رو در پارلمان دنبال خواهد کرد برای اخراج نیروهای آمریکایی، که البته دشوار به نظر می‌رسه در شرایط فعلی سیاسی دست به چنین کاری بخوان بزنن و بتونن با موفقیت اون رو به انجام برسونن.
فکر میکنید این تنش‌ها بتونه وضعیت رو خطرناک بکنه یا نه؟ ممکنه در جایی متوقف بشه و هر دو طرف دست بردارن از اقدامات تلافی جویانه علیه هم دیگه؟
متاسفانه عملا هر دو طرف ایرانی و آمریکایی عراق رو به یک زمینی برای کشوندن درگیری و اختلافاتشون تبدیل کردن. ایران مدت زمان درازیه که از نیروهای نزدیک به خودش استفاده میکنه برای تهدید نیروهای آمریکایی در عراق و آمریکا هم خب این بار به شکل عملی اقدام بسیار سخت و شدیدی رو علیه اونا از خودش نشون داد. قطعا این تنش به کاهش وضعیت امنیتی عراق و مورد تأثیر قرار گرفتن اون منتهی خواهد شد، همچنین تأثیر جدی رو وضعیت بحران زده سیاسی خواهد گذاشت و گره جدیدی رو به گره‌های بالفعل موجود سیاسی و امنیتی در عراق خواهد افزود.
گفتگویی بود با علی مأموری، تحلیلگر مسائل عراق. اما در ادامه واکنش ها به حمله نظامی آمریکا به پایگاه های کتائب حزب الله در عراق، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این حمله را مصداق بارز تروریسم دونست. همزمان گروه های شبه نظامی وفادار به ایران در عراق هم آمریکا را تهدید به اقدامات تلافی جویانه کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه گفت گروه های شبه نظامی که هدف قرار گرفتن قبلا در حال جنگ با داعش بودن و آمریکا باید مسئولیت تبعات این اقدام غیرقانونی خودش رو بپذیره. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل منطقه ساکن آلمان داشتم، ابتدا ارزیابی ایشون رو از موضع‌گیری ایران جویا شدم. این گفتگو پیش از صدور بیانیه سپاه پاسداران انجام گرفته. حبیب حسینی فرد:
موضع‌گیری سخنگوی وزارت خارجه آقای موسوی، خب اشاره شده که آمریکا به نیروهای عراقی و حاکمیت عراق حمله کرده و این بی‌پاسخ نمیمونه و یک چیز همیشگی هم در موضع جمهوری اسلامی روش تاکید کرده که باید نیروهای متجاوز آمریکایی از عراق برن بیرون، هرچند که خب میدونیم که آمریکایی‌ها با دعوت خود دولت عراق در چارچوب مبارزه با داعش اومدن اونجا، ولی به نظر میاد که همین که تا به الان نظامی‌ها و نیروهای امنیتی ایران موضع نگرفت باید دید که اونها چه موضعی میگیرن. این موضع تعهدی، خب موضع عادی، اون چیزی که آقای موسوی گفته موضع عادی جمهوری اسلامی، منتها تو همین موضع گیری هم میشه دفعه نکته رو دید. یکی اینی که به نظر میاد که جمهوری اسلامی با توجه به فشارهایی که از همه طرف روسته بشه، مشکلاتی که با آمریکا داره، خودش احتمالاً درگیر نخواهد شد و عمدتاً باز هم اگر پاسخی داده بخواد بده، همونطور که قبلا هم دیدیم، همین نیروهای نزدیک بهش، هم مثل کتاب حزب الله و هشت شعبی پاسخ رو خواهند داد. ضمن اینکه با توجه به اینکه قبل هم ایران همیشه این مشکل داشته که آمریکایی‌ها برن بیرون، می‌دونیم که یه حداقل از فشار رو همیشه فکر می‌کردن که ایران باید رو سر آمریکا باشه که از عراق بره بیرون، این رو هم تو همون چارچوب ببینن و احتمالاً توی تقابل با همون حمله‌ای که آمریکایی‌ها کردن در این راستا هم اقدامات خودشون رو انجام خواهند داد، یعنی نیروهای وابسته به ایران. ضمن اینی که در چارچوب سیاسی عراق هم که این بحث تشکیل دولت شده، یک به اصطلاح مناقشه‌ای بین ایران و آمریکا در وجهی، از این جهتش هم شاید خود ایران باز وارد مسئله نشه تا وضعیت سیاسی عراق رو بیش از پیش به ضرر خودش به هم نریزه، وقت خصوص که شاکله سیاسی هر چقدر بیشتر به هم بخوره، این ایرانی که ضرر میکنه نه لزوما کشورهای دیگه. از این جهتش هم یعنی ایران هم به لحاظ فشاره که رو سر خودشه، هم به لحاظ اینه که اگر بخواد اقدام نظامی بکنه در موضع ضعف، در موضع فرادستی نیست، و هم در مورد مسائل داخلی عراق، مثلا سیاسیش، مجبوره که یه مقدار احتیاط به خرج بده، به توجهی که هر چقدر آمریکایی‌ها اونجا وارد عمل بشن بیش از پیش به ضرر ایران خواهد شد. از همه این جهات به نظر نمیاد ایران خودش وارد عمل بشه، ولی میشه انتظار داشت که باز همین نیروهای نیابتیش اونجا دست به این اقدام یا اقدام موضعی یا ایزایی بزنند.
الان آقای اسپر وزیر دفاع آمریکا گفته که حملات در عراق موفق بوده، ولی به آقای ترامپ اطلاع داده که در صورت لزوم ممکنه اقدامات نظامی بیشتری انجام بگیره. وزیر دفاع ایالات متحده تاکید کرده که با رئیس جمهوری آمریکا در مورد گزینه‌های دیگه‌ای هم که در دسترس هست گفتگو کردن. الان آیا واقعا حضور نیروهای آمریکایی در عراق به حدی مانع اقدامات ایران هست که حالا جمهوری اسلامی بخواد دست کم از طرف نیروهای نیابتیش در حمله به مواضع آمریکایی استفاده کنه؟
با توجه به مناقشه‌ای که ایران و آمریکا داشته، همیشه این دستش این بوده که هر چقدر آمریکایی‌ها تو منطقه حضور داشته باشن، اگر یه موقع وضعیت مغلوبه بشه و بخواد آمریکایی‌ها به لحاظ نظامی و سخت افزاری هم درگیر بشن، طبیعیه که امکاناتشون زیاده. و به همین خاطر ما می‌بینیم از همون سال 2003 که آمریکایی‌ها وارد عراق شدن، اقدامات متفاوتی ایران تلاش کرده، هم در مورد افغانستان هم در مورد عراق، که آمریکایی‌ها برن. یادمون نمیره که در همون سال‌های بعد از 2003 و از طریق فرض بمب‌های کنار جاده این مسائلی از این دست رو سر آمریکایی‌ها فشار حداقلی رو از بر خودشون داشتن اعمال می‌کردن و خب بعداً دولت اوباما و دولت بوش بیشتر تو چارچوب مذاکره بشینن با سفیر ایران در بغداد صحبت بکنن تو این مختصات نشستن مسئله را به اصطلاح پیگیری بکنن که مانعی حملات بشن. ولی الان به نظر میاد که خب دولت ترامپ با توجه به ترکیبی که داره میره به طرف اینه که بیش از پیش اصطلاح به لحاظ سخت افزاری با این اقدامات ایران و نیروهای نزدیک به اون مقابله بکنه. همونطور که گفته شد خب حضور آمریکایی‌ها در منطقه قبلا هم بحث بوده، آقای پمپئو یادمون نمیره که در همین چند ماه پیش در حالی که سفر اروپاییش انجام میداد اینقدر این مسئله حمله به نیروها و امنیت نیروهاشون در عراق عمده شد که سفر رو قطع کرد و برگشت به طرف عراق، دستور مخفیانه رفت عراق که مذاکره بکنه که امنیت این نیروها رو به نوعی تامین بکنن یا به نوعی سر این بحث بکنن. از اون طرف هم خب ما میدونیم که خود ترامپ یک زمانی موقعی که نیروها رو از سوریه منتقل کردن به عراق این بحث رو میکرد که ما به نوعی وظیفه این نیروها رصد ایران هم هستش. از این جهتش هم خب این نیروها دارن کار متفاوتی رو در عراق انجام میدن. از جمله اینه که یه موقع اگر بخواد مسئله ایران جدی بشه به هر صورت بخشی از این مختصاتی هستن که باید در رابطه با ایران هم اقدام بشه. از این جهتش هم ایران واهمه داره و به همین خاطر خب رفتن این آمریکایی‌ها براش مسئله مهمی هستش.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل منطقه.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در مراسم روز ملی صنعت پتروشیمی سخن می گفت، با رد انتقادها در زمینه عمل نکردن دولتش به وعده ها گفت دلیل عملی نشدن وعده های دولت ورود کشور به شرایط جنگ است. محمد زرقامی گزارش می دهد.
ورود ایران به شرایط جنگی محور صحبت‌های رئیس جمهوری ایران در روز ملی صنعت پتروشیمی بود. این بار آقای روحانی تصویری مبسوط‌تر از جنگ مورد نظر خود ارائه داد. تصویری مشابه با صحبت‌های فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که پیشتر بارها از آمادگی برای جنگ تمام عیار و یا وارد شدن جمهوری اسلامی به چنین جنگی این سو و آن سو حرف زده بودند.
از سال 97 جنگی رو علیه ما آغاز کردند، یک جنگ شدید همه جانبه اقتصادی. میخواستن این جنگ جنگ سیاسی هم بشه، یعنی همه دنیا رو وادار کنند روبروی ما و پشت سر اونها قرار بگیرن، ناموفق بودن. خواستن این جنگ رو جنگ حقوقی هم بکنن، یعنی سازمان ملل و نهادهای بین المللی ما رو محکوم کنن، اینم ناموفق بودن.
حالا آنچه جمهوری اسلامی جنگ در جبهه های گوناگون عنوان میکند موجب شده تا رئیس جمهوری ایران در مواجهه با منتقدان بیشمار دولت خود بار دیگر یک گام عقب نشینی کند و وعده های معیشتی دولتش را با یک جمله پس بگیرد.
خب ما در شرایط صلح اون قول ها را داده بودیم، بعد وارد یک جنگ شدیم.
با این حال رئیس دولت 11 به مهار تورم شدید پایان سال گذشته هم پرداخت و آن را نشانه‌ای برای ناکام ماندن به گفته آقای روحانی دشمن دانست. پیروزی یا شرایط جنگی کدام باورپذیرترند؟ محمد محبی استاد علوم سیاسی در ایران معتقد است که صحبت‌های رئیس جمهوری ایران را در فقدان احزاب سیاسی و مطبوعات آزاد باید با عیار آنچه او ضد واقعیت توصیف می‌کند سنجید.
یه نوع تاکتیک روانی برای کشوندن ذهنیت توده‌ها به این سمت هستش که یه نوع باج‌خواهی عاطفی از اونها بکنه، اینکه مثلا کشور ما در وضعیت جنگی هستش که بیگانه‌ای می‌خواد این کشور رو از بین ببره و فلان و این حرف‌ها، و از این طریق اون توده معترضی که به حکومت معترض هست رو از اعتراض تا حدودی منصرف بکنه. بعضی طرف هم میگه که ما توی خیلی از عرصه‌ها پیروز و می‌خوام پیروز بشیم، می‌خواد یه طیف دیگری از توده‌ها رو که تا حدودی بالاخره با این نظام همراه هست اونها رو دلگرم نگه داره.
حسن روحانی در چند ماه گذشته هم واژه جنگ را در کنار اقتصاد کشوری به کار برده بود که از اردیبهشت 97 خورشیدی و به دنبال خروج آمریکا از برجام با شدیدترین تحریم‌ها روبرو شده است. تحریم‌هایی که پیشتر رئیس دولت ایران تبعات آن را بی سابقه خوانده بود. اما اکنون به فاصله کوتاهی از اعتراض‌های آبان ماه 98 خورشیدی و در سالگرد اعتراض‌های دی ماه 1396 که هر دو منشأ اقتصادی داشتند، او از شهروندان ایرانی خواسته است تا صبر خود را بالا ببرند تا بتوانند در شرایط سخت زندگی کنند. صحبتی که پیشتر حسین نجات، معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران هم به گونه دیگر مطرح کرده بود. آقای نجات گفته بود وظیفه سپاه بالا بردن تاب‌آوری مردم است. محمد محبی پژوهشگر علوم سیاسی در ایران این مسئله را دور از ذهن می‌داند.
جلوگاه اقتصادی جمهوری اسلامی که صادرات نفت باشه داره هی تنگتر میشه و این دستگاه دیوانی که جمهوری اسلامی در این طول این 14 ایجاد کرده که نزدیک 3-4 میلیون حقوق بگیر داره و همچنین مؤسسات گوناگون فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی با حجم عظیم فساد و اختلاسی که وجود داره، خب اینها نیاز به پول هستش و نفت این نیاز رو برطرف می‌کنه. این پول نفت داره کمتر میشه، کمتر و کمتر و کمتر میشه و تقریبا به یه مرحله‌ای داره میرسه که برشکستگی اقتصادی و مالی میشه بهش گفت.
حسن روحانی در روزی صحبت از ورود ایران به شرایط جنگی را مطرح کرد که آمریکا حملاتی را به گردان‌های حزب الله مورد حمایت ایران در عراق و سوریه صورت داده است. حملاتی که وزیر خارجه آمریکا آن را هشداری در قبال آنچه او اقدام‌های مخرب ایران نامید عنوان کرده است. محمد محبی، استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد، با اشاره به وضعیت نه جنگ نه صلح حاکم بر روابط ایران و آمریکا از امکان و احتمال دیگری در شرایط حاضر می‌گوید.
دو طرف موفق شدن سطح تنش رو مدیریت بکنن و به سمتی نرن که درگیری مستقیم نظامی بین دو طرف صورت بگیره، ولی هر آن امکان داره، چون که این طرف جمهوری اسلامی از لحاظ اقتصادی تقریبا داره مرحله برشکستگی میرسه، ممکنه بالاخره یک رفتاری از سر بزنه که قابل کنترل نباشه. از اون طرف هم آقای ترامپ مسائل خودش رو تو داخل آمریکا داره و نشون داده که تصمیمات عجیب غریب میگیره.
حسن روحانی همچنین گفت بالاخره دوران تحریم دیر یا زود به سر خواهد آمد، اما با تأکید بر شرایط جنگی نگفت چگونه.
گزارشی بود از محمد زرقامی. در ادامه واکنش‌های حکومت جمهوری اسلامی ایران به اعتراض‌های آبان ماه، گزارش‌ها حاکی از تداوم بازداشت افراد مختلف در شهرهای گوناگون ایران است. عبدالکریم لاهیجی، فعال حقوق بشر، درباره تفاوت برخوردهای امنیتی با معترضان در این زمینه در مقایسه با اعتراض‌های پیشین در سال‌های 88 و 96 به رادیو فردا چنین گفت:
تظاهرات سال 88 یک تظاهرات سیاسی بود در شهرهای بزرگ در اعتراض به تقلبات انتخاباتی. همون موقع هم اعلام کردن که بیش از 10,000 نفر رو دستگیر کردن. دیگه یادتونه دیگه، محاکمات دستگیری هم ای که از طریق بعضی اونها از طریق تلویزیون هم پخش میشد. در دو سال پیش فرق میکرد، باز اونم یه تظاهرات خودجوش بود، یه عده‌ای رو خب تعداد زیادی رو دستگیر کردن، یه عده رو بعد محاکمه کردن. ولی این تظاهرات اصلا قابل مقایسه با تظاهرات دو سال پیش نیست، به خاطر گستردگی اون و اینکه در حال یک علتی داشت که بخش بزرگی از مردم حاشیه نشین، از در حال گروه های فرودست جامعه به این تظاهرات بپیوندن و متاسفانه قربانی زیادی هم دادن. بنابراین یا با بازداشت هایی که خب معمولا دادگستری وزارت اطلاعات سپاه نسبت به مثلا فعالان مدنی میکنه، روزنامه نگاران، فعالان حقوق بشر و فعالان در حال بعضی وقتا سیاسی، خب اونها هویتشون مشخصه، بنابراین اونها دستگیر میکنن یا به زندان میاندازن یا قرارهای تأمین خیلی بالا چند میلیونی برای اینکه اونها یا مدتی در زندان باشن یا هم که اگر بخوان خونهشون رو وسیله کنن اون هم یک شمشیر دموکراسی باشه، تمام مدت رو زیر سرشون که اگر دو مرتبه دست به همچین اقداماتی بزنیم خب ممکنه همین خونه رو هم توقیف کنن. ولی الان با یک قشر بزرگی از مردم بیچیز به تمام معنی در حال فروده است متاسفانه سر و کار دارن که خب نه دلیلی هست برای اینکه بتونن هر چه زودتر برمنده اینا رسیدگی کنن و به قول خودشون اینا رو محکوم کنن، نمیخوان به این راحتی اونها رو آزاد کنن، این هستش که از یک طرف این سیاست کتمان و مخفی نگه داشتن تعداد دستگیر شده ها، محل بازداشت اونها که از این جهت بیشتر در خانواده ها ایجاد نگرانی میکنند، و از یک طرف هم که نمیخوان اونها رو آزاد بکنن، و این است که همچنان متاسفانه این دور تسلسل ادامه داره و همجوری که اشاره کردید در شهرهای گوناگون هم باز با قول خودشون میخوان سرخطها رو دستگیر کنن که در آینده در آقای درس باشه برای دیگران که دو مرتبه در پی برگزاری این نوع تظاهرات نباشند.
گفتگویی بود با عبدالکریم لاهیجی، فعال حقوق بشر.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
گزارش را کیست؟ همراه با افزایش رقم وام ازدواج در ایران، تعداد متقاضیان این وام ها برای ازدواج افراد زیر 15 سال هم از دو سال پیش به این سو 90 برابر شده است. حسین قاضیان، جامعه شناس در واشنگتن، در گفتگویی با رادیو فردا به دلایل 90 برابر شدن این آمار و پیامدهای کودک همسری اشاره می‌کند.
استان ادلب یکی از آخرین پایگاه اسلامگرایان افراطی در سوریه است و برای تاراندن این نیروها چند هفته است هواپیماهای جنگی روسیه و سوریه مواضع آنها را بمباران می کنند. این حملات بی‌امان که هر روز شدت بیشتری به خود می گیرد موجب شده ده ها هزار نفر از ساکنان ادلب خانه و کاشانه خود را ترک کنند. سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا تا کنون از روسیه و سوریه خواستند دست از این عملیات بردارند، ولی دولت سوریه اعلام کرده تا تصرف کامل ادلب بمباران‌های هوایی ادامه خواهد یافت و همزمان از غیر نظامیان در ادلب هم خواسته از مناطق زیر کنترل اسلامگرایان افراطی خارج شوند. بنابر پیشبینی سازمان ملل تا کنون 235 هزار تن از ساکنان ادلب به سوی مرزهای ترکیه فرار کرده و در حال حاضر در سرمای سخت زمستان بدون سرپناه در مناطق مرزی سوریه و ترکیه سرگردانند. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با اشاره به این موضوع که کشورش پیش از این 3,700,000 پناهجوی اکثراً سوری را پذیرا شده، تاکید کرد ترکیه دیگر نمیتواند پناهجویان و آوارگان تازه‌ای بپذیرد. اردوغان معتقد است اگر اتحادیه اروپا جلوی خشونت‌ها در ادلب را نگیرد، سیل پناهجویان تازه مانند 4 سال پیش به کشورهای اروپایی سرازیر خواهد شد. از طرفی حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین، هم بعید نمی‌داند که آوارگان و پناهجویان ناشی از جنگ کنونی در ادلب سر از اروپا درآورند.
اینکه در اثر این جنگ در ادلب تکلیف نزدیک به 234 هزار پناهجوی سوری چه خواهد شد مسئله بسیار مهمیه. سیاست‌های جنگجویانه اسد و روسیه و ایران از یک طرف و ترکیه از طرف دیگه باعث آوارگی این انسان‌های بی‌پناه میشه. احتمال اینکه اینها به ترکیه بیان هست. اصولا قرارداد ترکیه و اروپا هم بر سر این بوده که ترکیه اونها رو اسکان بده و در برابر اون از امکانات مالی و لوجستیکی اروپا استفاده بکنه. ترکیه الان در انزوای سیاسی سعی میکنه با تهدید بر این که من اینها رو به سوی اروپا روانه خواهم کرد یا جلوی ورود اونها رو به اروپا نمیگیرم، سعی میکنه به اصطلاح پشتوانه سیاسی برای خودش به وجود بیاره که تاکنون از طرف اروپا جواب مثبتی بهش داده نشده. امکان اینکه اینها یا بخشای زیادی از اینها اروپا بیان هست و تو این سرما این عملا چیزی به جز یک فاجعه انسانی نخواهد بود، به خاطر که نه ترکیه و نه کشورهای اروپای شرقی یا بهتر بگم یوگسلاوی سابق که اولین محل ورود نزدیک به 234 هزار پناهجوی سوری خواهد بود، به هیچ عنوان توانایی و امکانات پذیرش اونها و امکان اینکه یک زندگی حداقل انسانی رو برای اونها تهیه بکنن اصلا نداره.
امکان ورود آوارگان و پناهجویان ناشی از جنگ کنونی در ادلب به اروپا در حالی مطرح شده که به تازگی اداره کل آمار اتحادیه اروپا در گزارشی خبر از افزایش پناهجویان در سال جاری میلادی در سطح کشورهای عضو داده. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه... یعنی خب میتونی دنبال کنی که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
خب حالا از شما دعوت میکنم به صدای شنوندگان رادیو فردا توجه کنید که با ما تماس گرفتند.
حمله ای که آمریکا به مقر هشت و شبیکت بهانه ای دست این گروه های متخاصم داد که یه جنگی رو شروع کنن و دولت ایران هم از خدا خواسته است، به نیابت از طرف خودش هشت و شبی می جنگه، خدا به خیر کنه.
این کاری که نیروهای آمریکایی توی عراق انجام دادن خیلی به جا و به موقع بوده، البته به موقع بودنش خیلی وقت پیش باید این کار میکردن، ولی دیگه اگر همینطوری بی تفاوت ادامه میدادن خیلی بدتر از اینایی میشد که الان آمریکایی دارن میبینن.
آقای روحانی، شما و رهبرتون به شدت تلاش کردید که با آمریکا درگیر بشید که شاید این بهانه داشته باشید که بگید ایران در جنگ است و ما شرایط جنگی داریم و ما باید این شرایط رو با اون تغییر بدیم. به نتیجه نرسیدید. حالا یه درگیری که خارج از ایران پیش اومده که شما خودت به همون مقصود به اون نتیجه رسیدید، الان باز اومدید همون بهانه رو دارید انجام میدید که ما تو جنگ هستیم. ایران در جنگ نیست، شما در جنگ هستید، مردم ایران در جنگ نیست. و اگر دوست دارید جنگ کنید میتونید بکنید، ولی مردم ایران رو دخیل نکنید لطفا.
بی خود شلوغش میکنین. افزایش قیمت بنزین و فشاری که به مردم میاد موقته، چند روز دیگه دوباره طبق معمول دلار چند برابر میشه. اون موقع بنزین لیتری 3000 تومان مثل قبلا که 1000 تومان بود، حکم بنزین مجانی رو پیدا میکنه. تاریخ دوباره تکرار میشه، دوباره میبینیم یه لیتر بنزین از یه بطری آب معدنی ارزون تره.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
گزارش هاکیست همراه با افزایش رقم وام ازدواج در ایران، تعداد متقاضیان این وام ها برای ازدواج افراد زیر 15 سال هم از 2 سال پیش به این سو 90 برابر شده است. حسین قاضیان در این زمینه به ما توضیحاتی داده است.
پدیده غیر قابل پیش بینی یا غیر مترقبه نیست، بلکه میشد از قبل هم حد زد، به دلیل اینکه بخشی از یا بخش مهمی از کودک همسری در مناطقی رخ میده که مردمان فقیرتری به لحاظ فقر خانوادگی زندگی میکنن و بنابراین کودک همسری یک راهی است به شکل قانونی و آبرومند برای فروش فرزندان به ویژه دختران. به این دلیل که در زمینه که فقر خانوادگی وجود داره و خانواده قادر نیست هزینه های مربوطه رو پرداخت کنه، سعی میکنه یک استراتژی در پیش بگیره که در اصطلاحات معمول گفته میشه که از تعداد نانخورها در واقع کم بشه اما تعداد نانآوران افزایش پیدا کنه. تعداد نانآوران معمولا کودکان کار هستن که به بازار میپیوندن و درآمدی برای خانواده کسب میکنن. نانخورها کسانی هستن که باید از خانواده بیرون برن و از این طریق در واقع ازدواج میکنن و بیرون میرن. یه مشوق مادی هم وجود داشته برای این منظور، برای اینکه مهریه کمک میکرده که بخشی از توانایی مالی خانواده افزایش پیدا کنه. حالا با افزایش وام طبیعی است که وقتی 60 میلیون وام بدن یه مشوق مادی بزرگی است برای این خانواده ها، برای اینکه دخترانشون رو به ویژه بعد از ازدواج دیگران در بیارن در سن پایین و زودتر به اون بخشی از اون 30 میلیون یا نصفی از اون به اصطلاح وام ازدواج دست پیدا بکنن. به این ترتیب میشد حد زد که در چنین وضعیتی این مشبه خیلی نیرومند باشه و به همین دلیل شاید 90 برابر شده درخواست وام برای این منظور. متاسفانه پیامدهای این ماجرا خیلی آروم و در دراز مدت رخ میده و گاهی اوقات خیلی ها را ممکنه در حالت عادی اذیت نکنه یا نرمونه از این اتفاق مهیبی که رخ میده، چه برای کودک چه برای آینده خانواده که با اون کودک سر و کار دارن و چه برای جامعه کل. در بخشی از مناطق هم چون یک سنت شده این موضوع، ممکنه در وهله اول پیامدهاش به لحاظ روانی و اخلاقی روشن نباشه، ولی میدونیم کودکی که هنوز از لحاظ بلوغ جسمی، جنسی، عقلی، اخلاقی، روحی آماده نیست برای ورود در یک زندگی خانوادگی، ممکنه با چه مصائب و آسیب‌های شخصی روبرو بشه، به بخش آسیب خانوادگی هم اضافه میشه.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
نقطه در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب به این ترتیب به پایان این بخش از برنامه رادیو فردا نزدیک میشیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادند از شما خداحافظی میکنم و امیدوارم شنونده ای ادامه برنامه های ما باشید.